السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره قلب بود. این نکته رو عرض کردیم که همه حقیقت یک انسان قلب اوست. قلب انسان شخصیت انسان هست. در فرمایشی که امروز از وجود مبارک پیامبر میخونیم در باره اصناف قلب هاست که در واقع انواع شخصیت ها رو حضرت میخواد بیان بکنه. میفهمد که القلوب اربعتون، قلب ها چهار گونه هستند. قلبون فیه ایمانون و لیس فیه قرآن. قلب هایی که ایمان درشون هست اما قرآن درشون نیست، این یه شخصیت هستش. ما در بین مسلمون ها مسلمان های خوبی داریم که اهل ایمان هستند، اما بنابر موقعیت های مختلفی که داشتند این امکان براشون نبوده که قرآن رو یاد بگیرن، کلاس قرآن برن، قرآن رو یاد بگیرن، خوندنش رو، فهمش رو. اما انسان های مؤمنی هستند، از علما، از مراجع، از طریق مطالعات، از طریق اعمال صالح، پرهیز از گناه، به درجه خوبی از ایمان هم رسیدند. حتی ما در بین غیر مسلمان ها شخصیت هایی رو داریم که مسلمان هستن واقعا اما اسمن مسلمان نیستن. یعنی وقتی که میری باهاشون صحبت میکنید، با اینکه مسیحیه، با اینکه یهودی هست یا پیرو دین دیگری است، اما وقتی که عقایدش رو بیان میکنه شما میبینید که این همون اسلامه که این داره. تفاوت زیادی با اسلام نداره از جنبه مسائل عقیدتیش، از جنبه مسائل اخلاقیش، از جنبه مسائل عبادی، محبتی که بین او و خداوند برقرار هست. لذا شما می‌بینید در قرآن کریم خداوند بعضی از اهل کتاب رو تجلیل می‌کنه و تمجیدشون می‌کنه، ازشون تعریف می‌کنه. وقتی که انسان با خیلی از یهودی‌ها، مسیحی‌ها روبرو میشه می‌بینه که اینها فرق زیاد و فاصله زیادی با اسلام ندارند. برای همینم با کمترین کار فرهنگی، با کمترین کار تبلیغاتی مؤمن میشن، مسلمان میشن. چرا؟ چون قلبهاشون مملو از پاکی و اخلاص و ایمان هست و خیلی زود جذب میشن اینجور افراد. فقط از اسلام یک اسم رو ندارند، از اسلام فقط یک اسم رو ندارند و در بین خود مسلمان ها هم همینطور. شما خیلی شاید اطراف خودتون آدم های با تقوا، آدم های خیلی خوب، آدم های مؤمنی سراغ دارید، خیلی نورانی، دوست داشتنی، اما سوادی ندارند، تو روستا بوده، فرصت نداشته که اصلا قرآن رو یاد بگیره بخونه، اطلاعات مذهبیشو بالا ببره. اما آدم پاکیه، شما نمونهش کربلای کاظم رو میبینید که در روستا هست و با اشاره و عنایت آقا امام زمان علیه السلام میبینید که تمام قرآن در یک لحظه در قلب کربلای کاظم جا میگیره و طوری که دیگه به هر حال امتحان خودش رو پیش مراجع و بزرگان و علما هم پس میدن. پس مسلمون ها و مؤمنین دو دسته هستن، بعضی ها در قلب هاشون قرآن هم هست علاوه بر اینکه ایمان هست، بعضی ها قرآن نیست، سواد ندارن، نرسیدن، فرصت نکردن برن قرآن رو یاد بگیرن، معلومات مذهبی و معنوی قرآنی ندارند. ولی روح پذیرششون، تسلیمشون، ایمانشون اونقدر بالاست که از علما در سخنرانی ها پای این منبرها مسائل رو خیلی خوب گرفتند و به همون مقداری هم که میفهمن عمل میکنن، همون مقداری هم که یاد گرفتن عمل میکنن و این براشون سازندگی داره. اینجور شخصیت ها رو پیغمبر تشبیه کرده به خورما، میفرماید که فالاولو فاما الاولو که تمره طیبون طعمها ولا تیبلها. خیلی زیبا پیغمبر تشبیه کرده اینجور آدم ها رو، میگه مؤمنینی که قرآن بلد نیستن، نه که حالا سهلنگاری کرده باشن، با قرآن مشکل داشته باشن، نرفته باشن سمت قرآن. خیلی از شما تو جامعه ما الان زیاد میبینن مؤمنین و پیر مرده و پیر زنهایی که امکان یادگیری قرآن برشون وجود نداشته، سواد نداشتن، نرفتن سمت قرآن، اما مؤمن هستن. پدر بزرگا، مادر بزرگا، تو روستاها الا ماشاءالله ما داریم. اینا فرصت این که برن، جای کلاسی نبوده، کسی نبوده، معلمی نبوده، ولی آدم مؤمنی هستن. بیان من میخواد اینا مثل خورما میمونن که خوش طعم هستند اما بو نداره. این خورما طعمش خوبه، خوشمزه است، مفید هم هست، شیرین هم هست، اما بو نداره. این یه گروه. و قلبون فیه ایمانون و قرآن. بعضی از دلها هستش که هم مؤمن هستن هم واقعا جذب قرآن دارن، قرآن خونن، با قرآن انس دارن، معارف قرآن رو یاد گرفتن، یاد میدن، یاد میگیرن، اهل قرآن و ارتباط با کتاب الله هستند. بیا خب شرافتشون بیشتر است، در آخرت هم شرافتشون بیشتر هست. اینجور آدم ها در نزد خدا در آخرت اینها خب خیلی جلوتر هستن، کسایی که هم ایمانو دارن، هم چی دارن، هم مطالعات قرآنی دارن، فهم قرآن دارن، آیاتو میشناسن، مقداری حفظ هستن یا همش یا مقداری چند سوره حفظ هستن و بالاخره ارتباط و رفاقت با قرآن دارن، اهل قرآن هستن. آدم های اینجوری هستن. پیامبر میفرماید که اینها و ثانی که جراب المسک طیبون ان فتح و طیبون ان و آه. میگه اینها میدونید مثل چی میمونن؟ دسته دوم که هم در قلبشون ایمان هست و هم در قلبشون قرآن هست، هر دو رو دارن. اینجور افراد که به این شکل هستن مثل مشکدان میمونن. شیشه مشک شما دیدی؟ شیشه عطر. میگه اینا مثل مشکدان میمونن که درش بسته باشه عطرش میگیره همه جا رو، بازم باشه باز چیه؟ بازم عطرش همه جا رو میگیره. میگه این اجور شخصیت ها شخصیت هایی هستن که دوست داشتنی هن، بوشون، عطرشون، این شخصیت ها شخصیت هایی هستن که جذاب هستن برای سایر مسلمون ها، سایر شخصیت ها. چرا؟ چون روح اینها، دل اینها مزین به قرآن هستش. قرآن این جذابیت رو میاره، این انس و این محبت رو میاره. کسی که اهل قرآن هست دوست داشتنی است. میگه این در واقع هم مزه داره، هم چی داره؟ هم عطر داره. فهمت مثل مشکدان میمونه که اینها در هر صورت عطرشون فضا رو عطرآگین میکنه و خوشبو میکنه. و قلب فیه قرآنون و لیس فیه ایمان. بعضی ها هستن قلب شخصیت های سومی، شخصیت هایی هستن که قرآن رو خیلی خوب بلدن، درشون قرآن هست اما ایمان ندارن، واقعا اهل قرآن هستن اما اهل ایمان نیستن. چقدر ما الان داریم حافظان قرآن، اهل قرآن، مربیان قرآن، معلمان قرآن، از خودم قاریان قرآن، اهل قرآن هستن، انواع قرائت ها، انواع از خودم شیوه ها، تفسیر بلده، استاد تفسیر، استاد قرآن هست اما بیدینه، واقعا خودش هیچی رعایت نمی کنه، بی تقواست، بیدین هست و رعایت نمی کنه. حالا شاید در کشور ما کم، ولی در کشورهای اسلامی الان ماشاءالله داریم. شما این وهابی ها رو نگاه کنید، همه شون شب تا صبح تو مکه و مدینه ببینید همینجوری اکثر میشن قرآن میخونن، اما هیچ ارادتی به پیغمبر، هیچ ارادتی به اهل بیت، هیچ ارادتی به دین خدا واقعا ندارن. اینقدر راحت شما نگاه کنید، راحت آدم میکشن. ببین شیعیان مظلوم یمن رو چجوری راحت میکشن، بمبارون میکنن، پول هواپیمای اسرائیلیا و بنزینشون هم تعمیر میکنن که شما برید غزه رو نابود بکنید، لبنان رو نابود بکنید، هر چی شیعه بکشید با کمکتون است. خب این اهل قرآن هست، قرآن رو خوب بلده، حفظ میکنه، حافظ خیلی خوب اهل قرآن است، اما دین واقعا نداره. شمر که میاد سر امام حسین رو میبره، معلم قرآنه. ما چقدر استاد حدیث و قرآن در لشکر عمر سعد داریم. اینا اهل ارتباطات قرآنی بودن، مطالعات قرآنی بودن، حافظ قرآن بودن. خوارجی که 12,000 نفر در مقابل امیرالمومنین علیه السلام به جنگ میرن، همه اهل قرآن هستن، قرآن میخونن، حافظ قرآن هستن، معلم قرآن هستن، شبها تا صبح به عبادت، روزها روزه میگیرن، اما هیچ چیزی از دین رو ندارن. خیلی بده که انسان خدای نکرده تو قلبش قرآن باشه، با سواد باشه، اما ایمان نداشته باشه. مجتهد روحانی که الان تو کشور ما هم کم نیستن، مجتهد روحانی بعضی وقتا متاسفانه از مراجع تقلید، شما ببینید درس خونده اما از اسرائیل حمایت میکنه، درس خونده از آمریکا حمایت میکنه، درس خونده از منافقین حمایت میکنه، خودش درس خونده ولی میگه احکام غربی بیشتر از احکام اسلام هستش. ما اگر بخوایم موفق باشیم باید پیرو دستورات غربی ها باشیم. خب این درش قرآن هست اما خبری از ایمان نیست، قرآن داره ایمان نداره. پس شد چند قسم تا اینجا؟ 3 قسم. بعضی دلا توشون ایمان هست قرآن نیست، بعضی ایمان هست قرآن هست، بعضی قرآن هست ایمان نیست. میگه این دسته سوم هم مثل یه گیاه خیلی بدتمی هست به نام اشنا. حضرت میفرماد که اینها کل اشنا، که چی هستن؟ خوشبو هست اما بدتمه، خوشبو هست بدتمه. همچنین خوب قشنگ قرآن میخونه که حد نداره. که از بزرگان میگفت من صدای قرائت قرآن یک کسی رو شنیدم که خیلی زیبا قرآن میخوند، وقتی رفتم نزدیک شدم دیدم که به شکل حیوان هست، قرآن خوب میخونه اما چیزی از ایمان رو نداره. خوارج بعضیشون انقدر زیبا قرآن میخوندن که علی علیه السلام داره که یه موقع یکی از این اصحاب حضرت خیلی با یه احساس خوبی به قرآن خوندن شبانه این خوارج گوش میکرد، حضرت فرمود که اونها هیچ چیز از ایمان در قلبشون نیست، قرآن خیلی خوب میخونن اما اینجور نیستش، ایمان تو قلبشون وجود نداره. خب ما باید مواظب باشیم که این دو قسم نباشیم، که قرآن در دلمون باشه اما خبری از ایمان، باور، یقین نداشته باشه، همش دچار شک و تردید و تزلزل و استراب و این چیزها باشی. قلب چهارم هم که قلب خوبی نیست، میفرماید که و قلب فیه قرآن و قلب لا ایمان فیه ولا قرآن. قلبی که هیچ ایمانی درش نیست، قرآن هم درش نیست اصلا. فهمید که این چهارمی چی هسته؟ چهارمین قلب. و رابع او کل حنزله خبیثون ریحها و طعمها، مثل حنزله میمونه. حنزله یه گیاهی هستش که تقریبا به اندازه یک نارنج هستش که در مصرف دارویی داره و هم بد طعمه هم بد بوه، هم بد طعمه هم بد بو هستش. بعضی از آدم ها اینجوری هست، نه ایمان دارن و نه قرآن، این دلاشون اینجوری هست. پس این یه شخصیت شناسیه در واقع، این چهار قسمی که داره حضرت ذکر میکنه یه شخصیت شناسی هست که ما بدونیم قلب ما جز کدومی از این قلبهای چهارگانه هستش. قلب مؤمن بدون قرآنه یا مؤمن با قرآنه، این دوتا خوبن. اما با قرآن بدون ایمان و بی ایمان بدون قرآن، اینها خوب نیستن. خب این خودش یه آینه است که ما خودمون رو در این آینه نگاه بکنیم ببینیم که چه شخصیتی داریم، از بین این چهار شخصیت ما کدومشون هستیم، چقدر ثروت داریم به معنای حقیقی. خب صلوات خط بفرمایید. چند روز پیش مادری بود، یه چند هفته ای هی میومد من میگفت این پسر من پسر اهلی نیست، پسر نااهلیه، شما بیا باش صحبت کن ببین، باش حرف بزن. گفتم والا من که همچه فرصتی ندارم، اما اگه باقی پسرتون بیاد من باش صحبتی میکنم چند دقیقه. پسر شما بود چه پسر خوبی هم هست، خیلی مؤدب، خوب، متین. بعد باش صحبت کردم ببینم این چیکار میکنه، چیکار هست. گوه من با مادرم خیلی اختلاف داریم، اینا ماشاءالله همش کلاس میرن قرآن میخونن اینها، ولی من میبینم خیلی راحت بد اخلاق که هستن، خیلی راحت غیبت میکنن، پشت سر دیگران حرف میزنن، بعد فتنه انگیز، دعوایی اینها. من اصلا این دین اینا رو دیدم از دین زده شدم، از دین بابا ننم زده شدم. واقعا بعضی از بچه ها شما نگاه بکنید میگه خب این بابای من الان 40 ساله داره نماز میخونه، مادر من 40 ساله داره نماز میخونه، این بابای من اصلا بلد نیست با مادرم چجور رفتار بکنه، بد اخلاق، اذیت کن، اصلا خوشمزه نیست، بابای تلخیه. مادرم همینطور، نماز خیلی میخونه، خیلی میره مسجد حسینیه هیئت، ولی اصلا شیرین نیست این مادر، این اصلا مادر جذابی نیست، مادر شیرینی نیست، دعوایی، حسود، بد اخلاق، حرف درشت بزن. خب بچه کی داره بی ایمانش میکنه؟ بالاخره شما این همه کلاس رفتید، این همه جلسه رفتید، این همه قرآن خوندید، بالاخره باید تأثیر داشته باشه توی شماها دیگه، یه تحولی توی این پدر مادر من این نمازا باید ایجاد کرده باشه. لذا خیلی وقتا پدر مادر هستن که با اخلاقشون بچه ها رو زده میکنن از خودشون و از دین. میگه تو که نماز خوندی حالا چیکار کردی؟ تو باید حالا اصلا این همه 40 سال نماز خوندی، 50 سال نماز خوندی، حالا رو تو چه تأثیری گذاشته؟ تو چه جذابیتی داری تو این شخصیتت؟ مهربونی؟ با گذشتی؟ خوش زبانی؟ غیبت که میکنی راحت؟ بددهنی که راحت میکنی؟ حسادت که درت هست؟ خب این چه دینی هست شما دارید؟ و بچه زده میشه. بالاخره ما اگر یه سره بخوایم خودمون رو به صورت ها مزین بکنیم، مثلا هی بریم هیئت، هی بریم حسینیه، هی بریم درس بخونیم، هی بریم مطالعه بکنیم، هی کلاس بریم، هی قرآن بخونیم، بعد می ماشاءالله این ننه من شب تا صبح قرآن میخونه، نماز میخونه، این بابای من مثلا یک سره تو هیئت این برور، ولی اخلاق نداره، میخواد حرف بزنه با دعوا حرف میزنه، به فکر بچه نیست، عاطفه نداره، مهربون نیست، خسیسه، بخیله. پس این چه جور دینیه؟ این کجا تربیت شده؟ با اونایی که این چیزا ندارن چه فرقی داره؟ خب راستم میگه بنده خدا این چیزا رو از پدر مادر میبینه، بعدم خب متنفر میشه، خیلی از پدر مادرهای مذهبی هستن که بچه ها رو بیدین بار میارن، واقعا زدشون میکنن و متنفر میکنن از دین و اخلاق و قرآن و روحانیت و چیزهای دیگه. لذا خیلی مسئولیت اگه کسی مذهبی هست با قرآن ارتباط داره، آبروی قرآن رو نباید ببره. با امام حسین ارتباط داره، با هیئت ارتباط داره، با جلسات ارتباط داره، با اساتید ارتباط داره، باید واقعا عمل هم بکنه. اما باید این در زندگیش، در عملش واقعا ظهور داشته باشه، اون چیزی که جذب کرده. باز یه آقای بود خیلی توی جای مقدسی هم بود، خیلی یکی از کارکنای یه جای فضای مقدسی بود، از این حرم‌های خیلی مهم. این هی بهم میگفت این پسر دارم خیلی نااهله، خیلی نابابه. بابایه میگفت اصلا خورد کرده، کاش شما میتونستی مثلا باید چند دقیقه اون بچه صحبت بکنید. گفتم والا من که نمیرسم، حالا همینجوری با هم صحبت بکنیم ببینم چیکار کرده. یه روز خانم این آقا اومده بود، گوش این خانم همه، گفتم خب خوشبختیم بفهمد بشینید، نشستیم و اینا. گفتش که به خانمش گفت شما صحبت کن راجع به مثلا پسرمون. گفت پسرمون اینجوریه اینجوریه. گفتم چند سالشه؟ گفت 17-18 سالشه. گفتم حالا رفتار شما باش چجوریه با این بچه؟ 17-18 سالش چجوری رفتار کردید باش؟ گفت اینجوری میکنه اینجوری میکنه اینجوری میکنه. گفتم ببین بچه ها از 14 سال به بالا که از 14 سال تا 21 سال 7 سال سومه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که بچه توی 7 سال سوم وزیره، مشاور و وزیر پدر مادره. وزیر از وزر میاد. وزر یعنی چی؟ وزر سنگینی، بار. به وزیر برای چی میگن وزیر؟ چون یه بار سنگین رو باید بپذیره، مسئولیت خیلی سنگین. خب مشاور خانواده است. وقتی مشاوره و وزیره باید به اندازه یه وزیر و یه مشاور حرمت داشته باشه توی خونه. شما وقتی حرمت این بشر نگه نمیدارید، دائما به شک دارید، دائما زیر سوال میبرید، دائما بهش بی‌اعتمادی انتقال میدید، دائما اصلا محبت این لازم رو بهش نمیکنی، بچه توی این سن به محبوبیت، مقبولیت و اعتماد خیلی احتیاج داره. اگر پدر مادر بتونن یه جوری به او بفهمونن که تو وزیر ما هستی، واقعا بهش کارم بسپارن. اگر تو دست پا جلوتی هستی، بیورزه هستی، نمیتونی کاری کنی، بهش اعتماد نکنن، کارهای سنگین بهش واگذار نکنن، نه اصلا باید بهش کارهای سنگین واگذار کنن، مسئولیتهای سنگین، اعتمادم بهش بکنن، حالا خرابم که سرزنششم نکنن تا این پخته بشه. دختر بچه هست، دختر مثلا حالا 14 سال به بالاست، این دختر میخواد 18 سالش که بشه شروع میشه یواش یواش خواستگارا. خب این باید برای یه زندگی آماده شده باشه. پس باید بهش تکیه بکنید، به این بچه کار بهش واگذار کنید. بذار یه غذا رو خراب کنه، غذا رو شما درست کنه، امروز خرابم کرد به به بگید، اه اه نگید. غذا رو درست بکنه، کار بکنه تو خونه، مسئولیت به عهده بگیره، کارهای دیگه تا این پخته بشه. بعدن که میخواد بره خونه شوهر، این اصلا دوره وزارت رو که طی نکرده باشه، اونجا اصلا منفور شوهرش میشه. پسرم همینطور، وقتی کارهای سنگین نکرده، مسئولیت نداره، بهش اعتماد نکردید، یک سر زیر سوال و شک بوده، کجا بودی، کجا میری، با کی حرف میزنی، حتی ما بدونم یه موقعی مورد داره، نباید خیلی راحت به رخ بچه کشید این چیزا رو. 10 بار دیدی باید یه بار اونم غیر مستقیم به انسان یه ذره حرف بزنه. وقتی هی یه سر موچشو میگیری، فکر میکنی خیلی لطف کردی، خیلی زرنگی موچ بچه رو میگیری، موچ بچه رو میگیری خودتو داغ میکردی، به خودت صدمه میخوره وقتی موچ کسی رو میگیره انسان. راحت نمید موچ کسی رو بگیرید، بذار رد کنه اصلا این دوره رو، رد بکنه، بهش اعتماد بکنیم، چیزای قشنگش رو ببینیم، بهش اعتماد بکنیم، بهش بفهمونیم، تلقیم بکنیم که شخصیت خوبی داره، برده اعتماد ماست، کارهای مسئولیت مهم بهش واگذار میکنیم، پخته بشه این. این 7 سال 14 سال تا 21 سال یا میخواد بره سربازی، یا میخواد بره دانشگاه، یا میخواد ازدواج بکنه، بالاخره میخواد مرد بشه برای خودش. وقتی تو خونه اصلا بهش ما فعالیت‌های مردونه، مسئولیت‌های مردونه ندادیم، کارهای مردونه نسپردیم، خب این ضعیف بار میاد شخصیتش. ما چقدر دانشجو داریم 24 سال 25 سال 26 سال 28 سال همه همه بچه ننه لوس اصلا نمیتونه این زنداری بکنه، انقدر بی ارزه است که یه سربازی نمیتونه بره، سربازی میره 30 دفعه فرار میکنه، 10 دفعه غیبت میخوره، نمیدونم نمیتونه یه سربازی رو بگذرونه، از خونه میخواد بیرون باشه نمیتونه، افسرده میشه، هجمرده میشه، اگه لوس بار اومده بهش مسئولیت سپرده نشده، کارهای سنگین بهش ندادیم، تحملشو بالا نبردیم، سختی بهش ندادیم، خب این بچه ضعیف بار میاد. دخترش همینطور، پسرش هم همینطور. حالا من هی داشتم این حرفا رو میزدم، مادر این سرش تکون میداد میگفت، بعد من اینجوری میکرد مادر میگفت این بابای داره همین کاری که شما میگید باید بکنه هیچ کمون نمیکنه، برعکسش عمل میکنه. اون آقا هم که اومده بود، مخانومش آورده بود که مثلا ما صحبت کنیم، خودش پشیمون شد از اینکه ما این حرفا رو زدیم، گفت کاش اصلا نمیذاشتم این حرف بزنه، آبرون رفت پیش سر بچه‌مون. مادر گفت آقا این پیش شما اینجا میاد، یه موقع شما خودت بهش بگو. بهش گفتم خدا خیرت بده، تو یه سال داری تو گوش من میخونی بچه‌م اینجوریه، بچه‌م اینجوریه، بچه‌م اینجوریه، در حالی که این بچه تو زیر دست تو اینجوری شده، با اخلاق تو اینجوری شده، با رفتار تو ناباب شده. خب بریم سراغ تعریف بهترین دلها. بهترین دلها چه دلهایی هست؟ چون گفتیم دل یعنی چی؟ همه دارایی، همه شخصیت یک انسان. بهترین دلها چه دلهایی هست؟ از همه بهتر چه دلی هست؟ البته خب حالا راجع به این صحبت میکنم، یکی از ملاک‌های بهترین دلها رو میخوام بخونیم امروز، از امیرالمومنین علیه السلام هست. ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها. بهترین دلها، اول حضرت قلب رو تشریح میکنه، میفهمد که این دلها اوئیه ظرفه، ظرف. پس باید به دل به چه شکل نگاه کنیم؟ به شکل یک ظرف نگاه کنیم. بعد میفهمد که فخیرها اوآها، بهترین دلها بزرگترین اونهاست، پرظرفیت ترین اونها هستش. او آ یعنی جایگیر، یعنی وسیع باشه، هرچی ظرف ظرفیتش بیشتر بشه، بزرگتر باشه، جایگیرتر باشه، این بهتر هستش. خب الان شما نگاه کنید دوتا ظرف رو، اینجا دوتا ظرف هستش، خب کدوم بزرگتر هست؟ لیوان یا استکان؟ لیوان ظرفیتش بیشتر هست، جای بیشتری میگیره. خب قلب های وسیع توضیح دادیم، یعنی بهشتشون هم وسیعه. قلب ها هر چقدر تنگ باشه بهشت کوچیک 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 میشه تا میخوره به فشار قبر دیگه. فشار قبر مربوط به کسایی هست که دلاشون کوچیک بوده، اصلا این روح رو بزرگ نکردن، این روح هیچ تربیت نشده، ضعیفه، با بهش اصلا سنخیت نداره. خب اون فرمول اصلی هایتون نره که گفتیم قبر ما چیه؟ نفس ماست. نفس ما چیه؟ قبر ماست. هر کس میخواد بدونه قبرش چه شکلی هست، عالم برزخش، نگاه کنه به شخصیت فعلی خودش، ببین چه جور شخصیتیه، معلوم میشه که قبرش هم چه شکلی هستش. کابل آدم میتونه بفهمه این شخصیتی که من دارم قبر وسیعی دارم، قبر تنگی دارم، تو این قبر ائمه هستن، انبیا هستن، نیستن، قرآن هست، نیست، بهشت هست، جهنمه، مؤمنین هستن، نیستن، دوست دارم، دوست ندارم، رفیق دارم، چقدر رفیق دارم، چقدر دوست دارم، با کیا رفت آمد میکنم، اصلا همه این اونجا قشنگ کاملا مشخص میشه. انسان وقتی که بررسی میکنه قلب خودش، نظام قلبی انسان، آخرت انسان رو نشون میده. خب اونهایی که دلاشون کوچیکه یا کوچیک میشه، اینا فشار بهشون میاد. وقتی که یه نعمت کسی رو میبینه تحمل نداره یه نفر از خودش بهتر ببینه، تحمل نداشتن یعنی چی؟ بی ظرفیتی. این یادتون نره، ذهنتون داشته باشید، بی تحملی و بی صبری یعنی چی؟ یعنی بی ظرفیتی. پس این دل خیلی کوچیکه که صبر نمیتونه بکنه، بیتاب میشه. زود از دین، زود از خدا فرار میکنه، زود از معنویت میبره، زود بی‌حوصله میشه. این اساس ظرفیت نداره. یه خانومی اومده بود حرم، دو سه بار اومده بود کلاس، بعد دو سه جلسه یه بار اومد پیش من گفتش که من دیگه حرم نمیام، دیگه نمازم نمیخونم. گفتم برای چی؟ گفت رفتم حرم کیفمو زدن. یعنی این با یه پول خداشو میفروشه، مثلا کیفشو بزنن تا خدا رو تا جای قبول داره که پول تو جیبش باشه، سلامت باشه، مثلا فقیر نباشه، خونش مثلا مستاجر نباشه، بچهش طوری نشه، اتومبیل داشته باشن، کافیه ماشینشو بزنن، کیفشو بزنن، خداشم زدن. یعنی خداشم میدوزن، اینجوری بهشتشم میدوزن. همین فقط به اینا بستگی داره. اگه اونا رو داشته باشه آدم خوبیه، نداشته باشه آدم خوبی نیست. من الناس من یعبد الله علی حرف، قرآن میفهمد سوره مبارکه حج، که مردم خیلی اصلا خدا رو یه طرفه با یه حرف میپرستن. هر وقت به چرب دنیا میان شاکرین چه خدای خوبی هستش، نه چربه با خدا قهر میکنن. اینا خیلی بی‌ظرفیت هستن. ظرفیت آدم باید از حضرت زینب یاد بگیره سلام الله علیها. شش ماه مصیبت، بعدم اونم اون مصائب. چند تا بچه داره از زینب جلوش تیکه تیکه کرده، مادر، برادرزاده ها که از بچه خودش عزیزتر بودن، برادرش که از جان خودش عزیزتر بود براش، بعد یه زن اونجوری کتک، اسارت، در بند بودن، یک سره شکنجه بعد از اسارتم، شکنجه های جسمی و روحی، فوش، تحقیر، سرزنش. بعد که این دوره رو طی میکنه میفهمد و ما رأی تو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدن. چقدر ظرفیت میخواد آدم، که چقدر عشق میخواد، چقدر بزرگی میخواد، که این همه مصائب و این صبور شاکر، اصلا با خدا رابطش خراب نمیشه، اصلا با خدا رابطش به هم نمیخوره. صبور شاکر. به به. خب پس فخیروها او آها، بهترین دلها پرظرفیت ترین دلها هستش. هرچی ظرفیت دل بیشتر بشه، این دل به بهش نزدیکتر میشه. هرچی ظرفیت دل رو باید چیکار کرد؟ باید زیاد کرد تا این دل قشنگ بشه، خوب بشه. وقتی حسادت میگیردت، یعنی یه کسی تو رو پرت کرده، تحملت ریخته به هم، اعصابت داره خورد میشه. نسبت به یه نفر که حسادت میکنی، تحمل نعمت رو نداری برای کسی. وقتی تحمل نداشتی یعنی چی؟ ظرفیت نداشتی دیگه تحمل نعمت یکی و رشد یکی و زیبایی یکی و محبوبیت یکی و تقوای یکی و رشد یکی و برادر یوسف مشکلشون چی بود؟ بی ظرفیتی بود. برادرشون بود اما ظرفیتشو نداشتن، حسود بودن. لذا حضرت یعقوب علیه السلام میفرماد خوابتو به برادرات نگو. چرا؟ چون تحمل شنیدن نعمت رو ندارن. بعضی اصلا خودشون هم مشکل داشته باشن، وقتی میفهمن مثلا خواهرشون، برادرشون، دوستشون اون مشکل اصلا نداره و احتمالاً تو نقطه مقابل هست، انقدر خوشحال میشن. ماشاءالله به این ظرفیت. مریض خودش وقتی سالما رو میبینه لذت میبره، اصلا حسودی نمیکنه. خودش تا به حال یه بارم حج نرفته، ولی وقتی میفهمه مثلا جاریش، با جناقش، دوستش، همسایه‌شون 10 دفعه رفته حج، بازم خوشحال میشه. آره. اصلا ناراحت نیست. فشار بهش نمیاد. کمال یه نفر، ظرفیت یه نفر، معروفیت یه نفر، مشهوریت یه نفر، محبوبیت یه نفر، معنویت یه نفر، پولدار بودن یه نفر، موفقیت یه نفر، اصلا اذیتش نمیکنه. امام کاملا لذت میبره از نعمت‌های دیگران، لذت میبره. این خیلی ظرفیت داره، خیلی بزرگه. عصبانی نمیشه، خیلی راحت، کسی نمیتونه غمگینش بکنه، خیلی راحت نمیده. تا ما غمگین میشیم همین دو بیشتر یا سه نفر دلش میگیره، که خیلی تون تون دلشون میگیره، دلاشون چیه؟ کوچیکه. باید وسعت بدن که خیلی راحت دل نگیره. زود عصبانی میشن، زود دلهوره میگیرشون، زود دلچرکی میشن، زود دلشوره میاد سراغشون. اینا دل کوچیکه. اینا اصلا به درد نمیخوره. اینا موقع مردن خیلی عذاب میکشن، اون ورش هم خیلی عذاب میکشن چون جا ندارن، کوچیکن. اذیت میشن. بچه ببینید تو رحم مادر که هست، خوب دقت بکنید، گفتیم رابطه دنیا با رابطه آخرت مثل رابطه چی بود؟ رحم مادر با دنیا. خب بچه تو رحم مادر هست، چون از چشم استفاده نمیکنه، از هوا استفاده نمیکنه، از فرکانس و صوت استفاده نمیکنه، غذاش غذای تک واحدی هست، خونه فقط، همون محیط رحم براش خوبه، همون داره زندگی میکنه، یه جای تنگ اما زندگی داره میکنه. این وقتی که قوای دیگری داره که متولد میشه به این طرف دیگه، اگه بچه رو بعد از تولد بکنیدش توی جایی مثل رحم زنده میمونه؟ نه، چون الان یه تجهیزاتی داره که جای وسیع میخواد، تنفس باید بکنه، هوا میخواد، محیط آبی اصلا نمیتونه بده. چشم داره، این چشم یه جوریه که باید افق دید داشته باشه، طول موج داشته باشه. گوش داره، شما الان گوشتون بگیره ناراحت میشید، شاید احتیاج هم به شنیدن صدا نداشته باشید، ولی همین که این گرفته شما اذیت میشید. این اصلا احتیاج داره که ارتباط برقرار کنه، با وسعت زیادی با اطراف خودش باید صدا رو بتونه بشنوه. پس به یه جای وسیع میخواد که هم طول موج کافی داشته باشه، هم فرکانس مناسب میخواد، هوا میخواد باید داشته باشه، دست و پا داره، بعد به یه جای وسیع میخواد که بدوه بره بیاد این ور اون ور بگرده. بعضی وقتا شما میدید یه شهر تهران آدمو خورد میکنه، اعصاب آدمو خورد میکنه، شهر تهران به این بزرگی، یه بزنم به کوه، بزنم به شمال، بزنم به جنگل، برم جنوب، برم جایی یه کمی آزاد باشم، برم توی فضای بازتر یه نفسی بکشم. گاهی وقتا زمین اذیتش میکنه اصلا، میره فضای این فضاهای تمرینی، یه کایتی سوار میشه، یه هواپیمایی سوار میشه، یه ذره همچنین بالا نگاه میکنه، کمی همچنین حس این آزاد بودن، راحت بودن بهش دست میده. حالا شما فکر کنید بچه بیاد به دنیا جا نداشته باشه، چه آزاری میبینه؟ نتونه ببینه، نتونه بشنوه، فضای مناسب نداشته باشه، حبسش بکنن یه جا. انسان وقتی از دنیا میره تو آخرت، قواش چند میلیارد برابر میشه. حالا این چند میلیارد برابر قوه داره؟ اگه قبرش تنگ باشه چه اتفاقی میفته؟ یه قبر تنگ این چه حالتی به آدم دست میده؟ الان شما تو این کلاس نشستید اینجا، فکر کنید مثلا همین فضایی که نشستیم اینجا 200 نفر دیگه بخوام بیان اینجا بشینن بین شما، این چه اتفاقی میفته؟ چقدر میتونیم بشینیم؟ یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت آدم بشینه، بعد دیگه کلافه میشه، درد شروع میشه، اعصاب آدم خرد میشه، میگه اینجا نمیتونم نفس بکشم اصلا. حالا ما رو جهنم نبرم، بگیرم یه همچین جایی بذارم بگم بشینید هزار سال اینجوری بشینید. هزار سال بیان بشینید یه جای تنگ. خیلی بد آدم دلش کوچیک باشه. این دلایی که کوچیک هست اینا با خودشون فشار قبر وسیعی میبرن، زود عصبی میشه، زود رنج، حساسه، یعنی قبرش خیلی کوچیکه. به یه چیزی که کسی یه چیزی میگه به این بر میخوره، زود مادر میگه بهش بر میخوره، پدر میگه بهش بر میخوره، میره گریه میکنه یه گوشه، شوهر میگه بهش بر میخوره، مادر شوهر میگه بر میخوره، با جناق میگه، جاری میگه بهش بر میخوره، همسایه میگه بهش بر میخوره. بعضی اینقدر بی ظرفیتن، استادشون هم یه حرفی بزنن استادشون هم بیرنجن، خیلی بی ظرفیتن. خدا یه چیزی میگه بدش میاد، پیغمبر یه چیزی میگه بدش میاد، اصلا تنگه، اصلا خیلی بی ظرفیت، زود ناراحت میشه، زود قهر میکنه، زود ارتباط رو قطع میکنه، زود پیوند رو قطع میکنه، زود دل زده میشه. این اصلا دل نداره بنده خدا، هیچی، یه شخصیت کوچیکه، کوچیکه، کوچیکه. به همه هم سخت میگیرن چون خودشون کوچیکن، به همه سخت میگیرن. تو خونه انقدر مقررات عجیب غریبی میذارن برای زندگی کردن که اصلا آدم تو این خونه احساس به زندانه. زن هزار و یه جور قرارداد میذاره، کفشاتو اونجا درار، اول جوراباتو بکن، بعد برو تو حموم، جنبی برو رو فرشای دفعه مثلا، بعد دیگه نمیدونم برو اول دستاتو بشو، برو سرتو بشو، اول برو مثلا بابا الان من خسته میخوام فقط بگیرم یه جایی بخوابم. نه اول تو باید بری دوش بگیری. بابا تو رو خدا الان سخت نگیر انقدر. مسواک زدی نمیدونم مسواک تو بزن، نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن، نمیدونم بشین سر سفره. حالا مثلا همش قانون، اونایی که خیلی قانون میذارن تای میگیرن، سخت میگیرن به دیگران. وسواسی ها فشار قبض زیاد میگیرنشون. چرا؟ چون خیلی به خودشون فشار میارن بی خود. خدا انقدر قوانین سخت نیست، این هی سخت میگیره به خودش. کسی 4 ساعت وضوش طول میکشه خب فشار قبض داره دیگه. کسی میگه انقدر راحت میگه وضو این لیوان رو برمیداره. باور کن تو جبهه ما با این یه دونه لیوان 2 نفر وضو میگرفتن، کافیه دیگه. با 3 لیتر آب غسل میکنن خیلی راحت، اصلا درد سر نداره. هی آخو اوخو دلم نچسبید و اینا. این وقتی میگه نمیچسبه این دل خیلی وضعش خرابه. بد دلها اونا که اهل سوء ظنن، بدبین هستن، تا یه کسی یه کاری میکنه زود بهش بدبین میشن، زود منفی نگاه میکنن، کثیف نگاه میکنن. این همه دلاشون کوچیک هستش. اینا هم فشار قبر زیادی خواهند داشت، عذاب قبر زیادی خواهند داشت اون طرف، چون همش تو فشارن. کسایی که انقدر این دلشون تنگه، انقدر کوچیکه که با هر کس برخورد میکنن احتیاج دارن که تخلیه کنن خودشون، استفراغ میکنن رو شخصیت طرف مقابل، فحش میده، حرفای بد میزنه، متلش میگه، نیش میزنه، ایراد میگیره، کنایه میزنه. اصلا وقتی پیشش میشینی شیرین نیست. همش باید مواظب باشی یه حرفی دهن این در نیاد، یه خرابکاری نکنه، کسی تحقیر نکنه، کسی رو له نکنه، به کسی نیش نزنه، متلک نندازه. همون یه سره، همینجا دهنش همینجوری یک سره تحقیر و توهین و متلک و کنایه و گوشه و نیش. همینطور مرد به اعضای خانواده، زن به اعضای خانواده، میبینید که همش همینطور هستش. اینا خیلی بده. اینجور دل باید وسیع باشه، باید ظرفیت داشته باشه، باید گنجایش داشته باشه. باید وقتی کسایی میان تو دل شما خوش بگذره بهشون، میان کنار شخصیت شما عطر رو آرامش بگیرن، بوی خوش استشمام کنن، میان تو خونه وجود شما بهشون خوش بگذره، مثل خونه خودتون که بهشون خوش میگذره. بذار شما میگن اونا که اخلاقای بدی هم دارن، وقتی یه خونه 1000 متری هم که دارن، وقتی کسی میره تو اون خونه اصلا بهشون مهمانی خوش نمیگذره، رفاقت خوش نمیذاره. باهاشون ازدواج میکنی شکست میخوری، باهاشون پیوند برقرار میکنی شکست میخوری، مهمونی میری خونهشون تلخ آدم میشه. معامله باهاتون میکنی میبینی که سخت میگیره به دیگه، تو این معامله انقدر حق بازی و کلک و دروغ داره که همه رو اذیت میکنه. این چیه؟ کوچیکه، آزار میرسونه به دیگران. اون کسی میبینی نه انقدر خوب، انقدر شاد، انقدر مهربون، انقدر آرام باش، تو بدترین جا با این آدم به آدم خوش میذاره. تو زندان هم باش میره بهش خوش میذاره، تو بیمارستان هم آدم میره بهش خوش میذاره. من خب سابقه بیمارستان خیلی دارم. یه وقت میبینی تو این بیمارستان آدم یکی دو تا هم اتاقی داره. من اصلا نوجوان بودم یادم، یکی دو تا عمل داشتم، افتاده بودم با یکی دو تا پیره مرد. ما نوجوان انداختم یکی دو تا پیره مرد توی یه اتاق، ما بودیم و این پیره مرد. انقدر اینا خوشمزه بودن که نگو، انقدر شاد، انقدر سرحال، انقدر شوخ که اصلا آدم دلش نمیخواد از پیش اینا بره. بعض پیرمردا میبینید چقدر خوب، چقدر شادن، چقدر انبساط دارن، جوون جوونن. بعضی جوون ها میبینید نه اصلا آدم یاد شب اول قبلش میفته نگاهشون بکنه. پژمرده، داغون، له، بی انگیزه. خدا نکنه بغل اینا بیفته. تو اتوبوس هم آدم میخواد مسافرت بره کنار اینا، اصلا به آدم خوش نمیزنه. تو قطار، تو هواپیما، توی تاکسی، همه جا آدم خوبی نیست، اصلا آدم سختی، آدم سفتی، آدم تلخیه. اینا انقدر روحشون بزرگه بعدا آدم میفهمه که اینا اصلا نه با آدم نسبتی داشتن نه چیزی، خودش کلی درد داشته، گفته بابا این بچه پیش ماست، حالا نذاریم بهش بد بگذره. خیلی جگر میخواد آدم اینجوری باشه. یه کسی خودش پر از درده ولی دیگران رو چیکار کنه؟ شاد بکنه. خیلی این قبرش بزرگه، خیلی روح بزرگه. میگه حالا که اینجاست بهش بد نگذره، نباید بهش بد بگذره. آدم تا یاد نگیره که ریزش داشته باشه بزرگ نمیشه. باید آدم خروجی داشته باشه. تا تخلیه نکنیم، خروجی نداشته باشیم، ریزش نداشته باشیم، خرج نکنیم، بزرگ نمیشیم. این خودش درد داره، تو فشاره، اما چی تولید میکنه؟ شادی تولید میکنه، خنده تولید میکنه، ریزش داره. اینجوری روح بزرگ میشه، اینجوری ظرفیت میره بالا. آدم یاد بگیره، یاد بگیره که روح رو وسعت بده، ظرفیتش رو بالا ببره. فخیروها او آها، بهترین ظرفا پرظرفیت ترین ظرف است. حالا میخوام انشاءالله یه چند جلسه ای رو راجع به همین صحبت کنیم. ما چیکار بکنیم ظرفیتمون زیاد بشه؟ چیکار بکنیم شاد بشیم؟ چیکار بکنیم آرام بشیم؟ چجوری شاد بشیم؟ چجوری آرام بشیم؟ چجوری ظرفیتمون بره بالا؟ با چه چیزایی میتونیم ما این کار رو انجام بدیم؟ یه چند تا قاعده، چند تا اصل رو من حالا خدمتون عرض بکنم که این از این قواعد، از این فرمول ها اصول بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه وسعت روح پیدا بکنیم، شیرین بشیم. خب ببین، اگه الان یه نفر مریض باشه، دندون درد داشته باشه، چشم درد داشته باشه، کمر درد و پا درد داشته باشه، اینو برش تو برش بهترین جا بهش خوش نمیذاره. چرا خوش نمیذاره؟ چون تنگی داره، یه جایش محدودیت داره، دندونش تو فشاره، چشمش تو فشاره، قلبش تو فشاره. آدمی که تو فشار هست تو بهشت هم بهش خوش نمیذاره. قبلا گفتیم بهشت و جهنم یه جاست، مثل دنیاست. اینی که کوری احساس میکنه توی دنیا، تو همین جایی که این الان کوره و ناراحته، یه نفر داره از دیدنی ها چیکار میکنه؟ لذت میبره. ولی این چون کوره محدود هستش، بهش و جهنمیه پیش هم همدیگر هم میبینن، اما این به خاطر محدودیت خودش دائما زجر میکشه، دائما آزار میبینه، و اون یکی به خاطر وسعت خودش دائما چیکار میکنه؟ دائما لذت میبره. پس محدودیت یادتون باشه، درد، محدودیت تو کجا هستش؟ توی وجود خودمون هستش. همه چی اینجوری هست. من یادم یه موقعی رفته بودم جنوب، اون موقع مثلا 15-16 سالم بود، رفته بودم مناطق محروم، بشاگرد و اون طرفا، جای خیلی محروم ترین جاها، بریم کمک بکنیم به مردم اونجا. شب اول ما وارد شدیم، با ماشین کولردار ما رو بردن. این بنده خدا که ما رو برده بود اونجا، من بودم با یکی از رفقا، اون یکی از مدیران اون منطقه که منطقه محروم بود، خیلی هم آدم خدمتگزاری بود، می‌خواست ما بد نگذره. تو ماشین نشون ما رو، خلاصه همجوری خوشخوشی رفتیم تا بندر عباس. توی ماشین خنک، آقا از ماشین ما در اومدیم می‌دیدیم گور گرفتیم، این فکر کنم که آتیشمون زد، باور نمی‌کردیم انقدر گرم باشه. مردم اونجا خیلی راحت ما آتیش میگرفتیم. خب مشکل از کجاست؟ مشکل از ماست که عادت نداریم به این گرما. اونو تو این گرما یه ذره خنک‌تر بشه اذیت میشن. بعد 300 کیلومتر رفتیم تا بندر جاسکو، اونجا مستقر شدیم. گرسنه‌مون هم بود چپ خلاصه، گفتیم که گرسنه‌مون هم، گفتن غذای خیلی خوبی داریم، خوراک لوبیا بود. به به، ما هم لوبیا دوست داشتیم. آقا این خوراک لوبیا رو آوردن، اولین قاشقی که خوردیم تا سقف رفتیم بالا، انقدر تند بود که نه، غذای خوشمزه ولی ما نمیتونیم بخوریم. یه دکتری هم اونجا بود همچنین خیلی ملچه مولوش میکرد و میخورد، گفت هر که میسوزه بده خودم. ما هم هیچ غذا دادیم، اون خورد همه رو، اون کیفش اون میکرد، ما هم نون خوردیم، داشتیم نگاه میکردیم دیگه. محرومیت یعنی این، یعنی که ما نمیتونیم فلفل بخوریم. یه مدتی که ما اونجا بودیم دیگه یواش یواش، چون هوا شرجی میسی میل خودمونم یواش یواش داره میکشه به چی، مثلا نمیتونیم فلفل نخوریم. دیدیم که ما فلفل خور حسابی شدیم، خیلی هم دیگه از این بعد غذای اون فاطمه خانم اونجا خیلی خوشمزه بود، بهمون میچسبید بود غذایی که آشپز اونجا درست میکرد. پارسال و پیرسال رفتیم هند، رفتیم هند محرم برای تبلیغ. به ما گفته بودن چینا خیلی غذاشون تنده، هندیا آتیش میخورن. ما رفتیم یه رستورانی نشستیم و گفتیم که آقا بدون فلفل، خوب دقت کنید بدون فلفل باش. آورد ما قاشق اول خوردیم، قرمز قرمز شدیم، مثلا رنگمون عوض شد. بعد من فهمیدم اینا وقتی میگی بدون فلفل متوجه نمیشن بدون فلفل، این که اصلا قاموسشون انگار که فوش ناموسی دادی بهشون، اصلا امکان نداره مثلا بگی مثلا فرض فرمایید که بدون، این که میگی بدون میگی کم میریزن، مثلا کمشون یه جوری هست که آدم آتیش میزنه. حالا خودشون چی میخورن خدا میدونه، خودشون چی میخورن. مثلا تو هواپیما، تو هواپیما شما ما ندیدیم تو هواپیما مثلا میان پذیرایی میکنن، یکی از چیزایی که تو هواپیما حتما باید بخوری تو غذا این چیزا هست، غذای تند هم باید بخوری. اونجا تو پذیراییاشون هست ژله ها و چیزایی هست که حالا شما ژله میخورید انتظار دارید چجوری باشه، این تند تند مثلا انگار نیست تو قاموسشون که شما یه چیزی بخورید مثلا میشه فلفل نداشته باشه، مثلا امکان نداره، مثلا نمک برای غذاهای ما مثلا. خب ما داریم اذیت میشیم، از کجا داریم اذیت میشیم؟ از ظرفیت خودمون. یه چند وقتی که ما اونجا بودیم دیدیم که نه خیلی راحت خودمونم غذای تند میخوریم و خیلی هم دوست داریم. یادم یه بار ما رو بردن اینجا غذا، گرسنه‌مون هم بود شدید، گفتن یه منطقه اسلامی هست اونجا بریم غذای خوبی داره بخوریم. تو منطقه رفتیم بعد گفتم رستورانی هست، منطقه فقیرنشینی هم بود، نشستیم اونجا غذا آوردن. خب ظاهر غذا خیلی خوب بود، خوشمزه بود، ما میخوردیم میگفتیم آخ، دوره میخوردیم. یعنی فکر ما تا آخر غذا تو عمرم یادم نمیاد من با یه غذا دو تا نوشابه خورده باشم، هی آخ میکردیم هی میخوردیم، داد میزدیم هی میخوردیم. یعنی اینجا اصلا این گوشه اینجا سه چهار نفر ایرانی بودن، همش میگفتن آخ آخ آخ، مجبورم بودن اینا رو بخورن. یه مدت که میگذره آدم ذائقش با جهنم همسنخ میشه، یعنی دیگه غیر جهنم رو دوست نداره، یعنی فقط همون رو دوست داره. از کسافت خوشش میاد، از حسادت خوشش میاد، از غیبت خوشش میاد، اصلا لذت میبره. این غیبت خورش سگای جهنمه، یعنی برای شخص لذت بخش غیبت کردن، جذاب میشه. گناه اینجوریه، ذائقه آدمو عوض میکنه. ما همیشه بدبختی خودمون دچار مشکلاتی، محدودیت های خودمون اذیتمون میکنه. اون بنده خدا ذائقش خوبه، فلفل میخوره، هیچ طوریش هم نمیشه، چون جذب داره، کاملا جذب داره، مصرف هم داره. من نکنید یه بنا، همه تون میدونید قدیمی های ما کار بدنی میکردن، عمله ها، بنه ها، کارگرها، هر روز هم آبگوش میخوردن، هیچ طوریشون هم نمیشد، چون مصرف داشتن، جذب داشتن. اینجا اگه کسی الان با این وضعیت کاری اینجا آبگوش بخواد بخوره، این یه ماهه فشار خون و قند خون و گرفتاری زیادی پیدا میکنه، چربی خون، عذر میخوام، چربی خون و مثلا رو به موت میره. ولی اون نه، اون چربی میخوره، آبگوش میخوره، این قدم روغن میریزه روش. تو روستا نکن روغن میریزن میخورن، روغن حیوانی میریزن، مثلا نون روغن میخورن، غذاشون نون روغنه، مصرفم داره، اصلا هم هیچ طوری نیستش. یادتون باشه عذاب و درد همیشه مال محدودیت‌های خودمونه، همیشه مال محدودیت‌های ماست، مال سختگیری‌های خود ماست. درد اینجوری است: شما مشکل بینایی داری که اذیت میشی، شما مشکل شنوایی داری که اذیت میشی، شما معدت مشکلی که این غذا رو میخوری معده درد میگیری، ولی میوه که خوشمزه است. شما دمای بدن طبیعی نیست، احساس گر گرفتگی داری، کم خونی داری، اونجایی که همه راحتن تو یخ میکنی. پس مشکلات از کجا ناشی میشه؟ از خود ما ناشی میشه، خودمون اذیت میشیم. خب حالا اگر ما بخوایم این ظرفیت رو ایجاد بکنیم، تولید شادی بکنیم، تولید آرامش بکنیم، باید روش‌هایی در پیش بگیریم که اون آزارها و اذیت‌ها از بین بره. چیکار باید بکنیم؟ بگم فرمول مهم و بعد ایشالا به جلسه بعد توضیح میدیم راجع بهش. اولین فرمول این استش که یادتون باشه چیزی به اسم سختگیری رو از زندگیتون بیرون کنید تا روح وسیع شه. سختگیری نکنیم، این یه قاعده کلی استش. انسان هر جا سختگیری میکنه یه جایی هست که انسان باید روی قانون صفر وایسه، چون قانون خداست. مثلا میگه آقا دو دو تا پنج تا، آقا سختگیری نکن دیگه، حالا تو چرا میگی دو دو تا چهار تا، بذار پنج تا بشه. نه، این دروغه. اون جایی که قرار غیر واقعی باشه آدم باید سختگیریشو بکنه، چون ما دنبال چی باشیم؟ دنبال حقیقت باشیم. سلامت قلب ما به حقیقته. مثلا الان چربی من رفته بالا، بیام سختگیری نکنم ادامه بدم، خب میکشه منو. نمک من رفته بالا، اوره بالا رفته، خب باید سختگیری بکنم تا این خوب شه. بحثمون این نیست. سختگیری اونجایی هستش که ما با یه واجب یا یه حرام سر و کار بله نداریم. تازه هم خیلی جادم واجب هم سر و کار داره، باید سختگیری نکنه. نمازه، آقا بچه رو برای نماز صبح بیدار نکن. بچه که هیچی، زنت هم بیدار نکن، شوهرت هم بیدار نکن. آقا اگه راضیه بیدارش بکنی برو بیدارش کن، اونم نه که اعصابش رو خرد کنی، یه بار دو بار عزیزم با مهربانی با نوازش با بوسه، بلند شد بلند شد، بلند نشد هیچ، بس بخواب. هی شرط نذاریم تو زندگی، آداب رو زیاد نکنیم، چون لذت میاد پایین، آسایش میاد پایین. وقتی که ما هی شرط میذاریم تو زندگی، با شرایط مختلف میخوایم راحت باشیم، شما از یه سطحی که آسایش رو میبرید بالا، آسایش تبدیل میشه به ضد خودش، این چیو اضافه میکنه؟ ناآرامی رو. مثل قند و چربیه که اگه از یه حدیه بگذارید یه کشنده است، دیگه تو فشار قرار میگیره آدم. رفاه از یه مقدار که میره بالا، قانونهای زندگی رو زیاد میکنه. قانون زندگی رو که زیاد شد، دست پای آدم چی میشه؟ بسته میشه. یه موقعی ببینید دو نفر هستن، دو تا خواهر، دو تا برادر، دو تا باجناق، میخوان ارتباط داشته باشن. این خواهر زنگ میزنه که خواهر جون امشب بیا خونه ما، دلمون تنگ شده براتون ببینیمتون، بیاید خونه ما یا ما میایم خونه شما. باشه خواهر جون. این عاطفه چقدر خوبه، عشق چقدر خوبه. دیدن خب خواهر جون، سر راد داری میای، یه زحمت بکش از سوپری در خونتون، در خونمون، سر کوچمون، یا خونتون اگه نون داری دوتا نونه بردار بیار باریشالا. چشم، چی داریم نهار؟ شام چی داریم؟ یه ماکارونی درست کردیم، یه املت درست کردیم، میشیم دور هم دیگه، چه صفایی داره. هفته بعد زنگ میزنه به خواهرش، ما میخوایم بیایم خونتون، فقط غذا درست نکنید، ما هم غذا داریم، غذامون رو برمیداریم بیاریم. آقا قابل من رو میذارم بغل و دبرو که رفتی خونه خواهره، میریزن رو هم دیگه، غذاها رو هر چی هست با هم میخورن، صفا میکنن، پاپیشن با هم میرن، ظرفا رو میشورن، گپ میزنن، دلاشون به هم نزدیک میشه، اتحادشون زیاد میشه. اینو الان شما نگاه کنید، مهمونی رفتن یه مصیبته، مهمونی دادن هم یه مصیبته، از بس تکلف زیاد شده. میگم خواهرم میخواد بیاد خونمون، نه یه خواهر جون الان آمادگی ندارم. چرا؟ پرده نزدیم. خب به جهنم که پرده نداره خونتون، میخواد بیاد پرده ها رو ببینه. یاره باید پرده رو ببینه، خودم مهمتر پرده هامونه. اصلا گفتم نه یا تو من پرده هام بخرم بیاد ببینه، کیف میکنه پرده های ما رو ببینه، دلش بسوزه. یا اگه میخوام دلش هم نسوزیم، لاقل خود اونو به رخش که کشیدیم، پرده ها اونو که به رخش کشیدیم، مبلمونو که به رخش کشیدیم، یک ماهه میگه آقا انقدر دلم تنگ شده برات عزیزم فلان اینا، بیا خونه. میگه خب حالا کی بیام؟ خب جمعه بیایم. نه این جمعه که نه، انشالله سه ماه دیگه. باری شالله. چه دلتنگی آقا، این حرفا چیه؟ خونه در حال خاک و خل و بنایی هم هست، آدم میشه دور هم یه چادر میندازه میشینه و هم صفا میکنه دیگه. دیدن ما چقدر از صله ارحام، دیدنهای همدیگه، خودمون رو محروم میکنیم با هم بودن، کنار هم بودن. اصلا میدونه این دیدنها چقدر آدم رو آروم میکنه؟ خیلی وقتا شیطان انسان رو تنها که گیر میاره، هزار جور حمله بهش میکنه. آدم وقتی با رفیقش هست، با خواهرش هست، با دوستش هست، با برادرش هست، با همکلاسیاش هست، شاده، کاملا شاده. اونایی که تردداشون کمه، حبسن، مهمونی زیاد نمیرن، مهمونی زیاد نمیدن، صله ارحام ندارن، این ور اون ور نمیرن، اینا آدمای مریضی هستن. زود مریض میشن، زود شیطان بهشون غلبه میکنه، زود افسردهشون میکنه، ارتباطاتشون ضعیفه، خیلی خوششون نمیاد کسی خونهشون بره بیاد، خیلی راحت به خونه این اون نمیرن، با تکلف هم میرن، با هزار و یه جور شرط و خب آدم اینجوری میترسه، میخواد مهمونی بده، میگه اوه اوه اینا اگه الان بخوام با جناقا بیان، من الان برای یه شام یه نهار 50,000 تومان 100,000 تومان باید پیاده بشم. خب حالا باشه تا من وام بگیرم، یه مهمونی میخوام بدم، وام بگیرم، یه مهمونی بدم. واقعا اینجوریه ها، باور بفرمایید، من سراغ دارم. نمیگه آقا یه آبگوش میذاریم بیاد بشیم دور هم دیگه، یه ماکارونی درست میکنیم، یه املتی درست میکنیم، یه آشی درست میکنیم، یه سوپی درست میکنیم، میخوام یه چیزی با هم بخوریم. ما یه استادی داشتیم، این خواست تدریس میکنه، میومد منزل ما، چون منزل ما تو محل تدریس مثلا 2-3 دقیقه راه بود، از راه دور میومد، زهرا میومد منزل ما. ما خب استاد بود، برام خیلی عزیز بود. خیلی براش سنگ تموم میذاشتیم، زهرا غذاهای خیلی خوب به استادمون برسیم. مثلا یه سالی استادم همیشه میاد خونه ما، هر هفته میرفت سر کلاس. یه تابستونی شد، من خب چند وقت بود استادم رو ندیدم، دل بودم تنگ شد، بهش گفتم استاد ما میخوام بیام خونتون شهرستان، بود گفتم ما میخوام بیام بریم شیراز، سر راه میام به شما سر میزنیم، تشریف بیارید خوشحال میشیم. خلاصه رفتیم منزل استاد، گفتم خب الان چیکار میخواد بکنه استاد؟ دارم هیچی خود سفره انداختن، دیدیم که یه آقای اومد یه گونی نوخوش برداشت، اینجوری تکون توی سفره، یه کاسه گذاشتن جلومونو، یه تاقارم دوغ آوردن، این البکی و چند تا هم دونت کشمش توش بود، هیچی تیرید کردیم و چقدر هم خوشحال شدیم اینجوری کردن، چقدر خوش گذاشت. استاد گفت ما اینجا هر روز مهمون داریم، یعنی هر روز 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر میان خونه ما. چقدر خوبه؟ ارتباطات، دید و بازدیدا، سوال جواب، مسائل فقهی، مسائل معنوی، مسائل عرفانی، سختی هم نیست. حالا اون روز به ما خورده بود، خیلی اشرافی بود، چشمش هم بود کنار دوغ، مثلا ساعت چشمش هم تو دوغ ریخت. چقدر خوبه آدم اینجوری، ما میخوام همدیگه رو ببینیم دیگه. سختگیری رو باید بیاری پایین تا روحیت شاد بشه. الان نگاه بکنید، بعد از کلاس اینو بگم تمامه، بعد از کلاس مثلا مثل اون دفعه که اکرام کردن، آقا یه 50 تا نون تازه، یه 40-50 تا تخمه املت درست کنن، تخمه درست کنن، نیمرو درست کنن بذارن اینجا. ما وقتی میچشمو میخوره به این املت، من 100 بار تو آزمایشگاه امتحان کردم، 100 بار امتحان کردم آزمایشگاه که میگن جامعه، محل کار، مؤسسه، اینور اونور. آقا دم غروب یه دفعه میبینی یه دونه نون بربری، بعد باید مواظب باشید لهجهاتون عوض نشه، یه نون بربری، پنیر تبریز، همچین میشینن میخورن که نبود، خیلی هم کیف میکنن. اونایی که مریضن، یعنی مریض روحی دارن، این الان بهش خوشمزه است، خیلی این تخم مرغ هم میچسته بخوره. نه من شب میخوام برم خونه شام بخورم، یعنی میخواد بره چیکار کنه؟ میخواد بره یه چیز بهتر و پرتکلفتر. بعضیا انقدر سخت گیرن حریف شکمشون نمیشه، اینو میخوره میره اونم میخوره، میگه نمیشه، یعنی تخم مرغم شامه؟ اودو اگه جیان ماشین باجن آقا فامیله، این که نشد که، آه خورد دیگه، شام بود دیگه، پس چی؟ نمیتونه، از بس سخت گیر هستن. نه این که نشد که، حالا باید بریم قضاش بکنیم دوباره. آقا یه تنگ غروبی شما یه نونپنیر که بخورید چقدر هم بهت میچسبه. یه لقمان میفرماید پسرم همیشه بهترین غذا رو بخور، چون اینا فقیر بودن، برده هم بود حضرت لقمان علیه السلام، خوش برده بوده. میگه چگونه پدر؟ میگه بذار خوب گرسنه بشه، من همه چی بهت میچسبه. ما رمضون دیدی شما ساعت 11 میزنی بیرون، سحر هیچی نخوردی، میای 11 نون تازه است، بوی نون تازه، آب و آدم میبینه چقدر دلش میخواد آب بخوره. ببینید راست آب چقدر چیز خوبیه، نون تازه هم چقدر چیز خوبی هستش، ولی ما چون ذائقه و سختگیر شده هرزش کردیم، خرابش کردیم. نون تازه که این همه لذت داره ازش لذت نمیبریم، این چیزا اصلا غذا نمیدونیم. یه مش آشغال عادت کردیم بخوریم، چربی زیاد، هورمون زیاد، فکر میکنم اینا خیلی هم خوبه، کلی مریضی میاره برامون. اون تکلف دیگه، دیگه هم خوش نمیزه. یه زن خانه‌دار بنده خدا وقتی میگن مهمون یعنی چی؟ یعنی عذاب. این باید از شب که خوابش نمیبره، چون باید تا صبح مثلا یه سری مقدمات آماده کنه، مثلا فرض فرمایید سبزی‌ها رو پاک بکنه، چیکار بکنه، چیکار بکنه، چیکار. صبح پاشه نمازشو بخونه دیگه، سر پاس قرار چی بده؟ قرار شام بده دیگه، فرصت میکنه خانم بنده خدا بخوابه، یه سری تو آشپزخونه داره کار میکنه. بعد حالا غذا میخوام بیارن، میخواد بیاد بین راحت بشینه که مهموناش راحت غذا بخوریم، نمیتونه بیاد که، این غذا رو باید بکشه بس سر سفره، به کی رسید به کی نرسید، کی تموم کرد برنجش دیسو پر کنه، چیکار بکنه چیکار بکنه. اینه که اصلا میبینه هیچ وقت این خانم خانه‌دار سر سفره نیست اصلا. خب این چه خوش میگذره اصلا، این چیه این؟ من مثالای خیلی مبتذل زدم مخصوصا براتون، مثالای خیلی ساده که بدونیم ما از همین جاها بدبخت میشیم، از همین جا شروع میشه این سختگیری ها، اعصاب آدم خورد میشه. حالا نگاه کن، خدا نکنه یک کسی سوپ سر غذاش نباشه، سبزی نباشه، سالاد نباشه، چند جور غذا نباشه، ببینید اصلا آبروش میره، خودش برای خودش داغ میشه، این شده عذاب روح. همین فشار قبرم هم میاره همین. نه آقا ما یه غذا داریم میاریم میذاریم اینجا. با هم میخوریم. حالا من میگم ولی خانوم ها ایمان نمیارن، آقایون هم ایمان خیلی هاشون نمیارن، سخت گیرن. خوبی اصلا زندگی خوش نمیذاره که. همین شما هم که چقدر بیماری های فکری، روحی، خیالی، چشم و همچشمی ها، رقابت ها، احساس خوشبختی، بدبختی کردن به خاطر چیه؟ به خاطر شکم، تکلف های شکمی. کار ما انقدر به یه جایی رسیده که کشور 70 میلیونی ما طبق آمار به اندازه یک قاره غذا میخوره. تو ایران به اندازه یک قاره غذا میخورن. یعنی 60-70 میلیونن، بیش از 1 میلیارد نفر اینا غذاشون مصرف غذا 1 میلیارد نفر تو ایران داره. اوج مصیبتیه دیگه خودش. چقدر جهنم با همین شکم درست میشه؟ حالا اون انشاءالله برای بعد میخوام پرمول های خیلی مهمتری رو در این رابطه بگیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه 5 مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.